بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بحث یک سوالی نوشته شده در مورد مسابقات که جوائزی را از اول معین میکنند که نفر اول چه مقدار، نفر دوم چه مقدار مشخص میکنند. بفرمایید که حکم چیست؟ در صورتی که مبلغ اون جایزه از اول معین شده، مثل مسابقه همای رحمت یا مسابقه ارمغان بهزیستی که تبلیغات زیادی هم میکنن، بفرمایید که جزء برد و باخت است یا خیر. تفاوت مطلب در این است که در مسابقاتی که غرض عقلایی هست که عرض میکنیم، در این مسابقات یک شخصی یا اشخاصی قول میدهن، وعده میدن که ما به افرادی که دارای مزایایی باشن جایزه خواهیم داد و جایزه هم یک نوع هبه است. قول دادن که با اشخاص خاصی، حالا اون اشخاص خاص یا با اصابت قرعه است یا چون مزایایی داشتن برجستگی هایی به وجود آمده، خب این اشکال گفتیم نداره. برای خاطر این که خب یک شخصی قول داده که از مال خودش یا اشخاصی هبه کنن، منتها شرط هبهش این است که یا قرعه اصابت کنه یا دارای مزایا باشه. اما در مثل ارمغان بهزیستی و امثال اونها، بس در این است که دهندگان پول به چه قصدی پول دادن. اون از اول به قصد جایزه داره وعده ای داده، اما اینجا نفر اشخاص که اون بلیت میخرن، اگر به این قصد بخرن که میخوان برنده بشن، این یک نوع برد و باخت میشه. بحث برمیگرده خلاصه به این که دهنده پول با چه قصدی پول میده. در اونجاها دهنده پول به قصد هبه از اول اعلان کرده من هبه میخوام بکنم، منتها هبه با این شرطه یا اصابت قرعه است یا به دست آوردن مزایایی. اونجا اونطوریه، ولی اینجا کسی که اون بلیت را میخره، این به چه قصدی میخره؟ بس در اینه، این به این قصد بلیت میخره که برنده بشه. چون به این قصد، این قصد باعث میشه به این که این قماری بشه، یک نوع برد و باختی بشه. بله اگر اینم پول بده به ارمغان بهزیستی به قصد خیریه و احسان مشورش، اما این اگر نخیر به این قصد پول میده که این میدانه که فردا قرعه خواهند انداخت، از این پولا که جمع میشه و قرعه میاندازن، میخواد که در اونجا در اون قرعه، این الان 2000 تومان میده، 1000 تومان میده، ولی قرعه ها به نفری 100 هزار تومان و 500 هزار تومان، این مقدار تقریبا، این را میده که برنده بشه از اون پولا. خب این قصد، به این قصد چون میده، این یک نوع برد و باخت. تفاوت در این جهته که عرض کردیم. خب بحث ما در این بود که بله عرض کردم دیگه، اون برد و باخت، ولی این موضوعی که جوائز قرار میدن، این هبه است، این من اون هبه است، این برد و باخت. خب بحث ما دیروز که اگر مطلب داشته باید بنویسید میخوانیم. بحث ما دیروز در این بود صحیحه محمد ابن قیس، که این صحیحه یک صحیحه است که ازش میشه خیلی مطلب استفاده کرد. برای اینکه صحیحه این بود که گفتم که صاحب وسائل هم در باب 5 از ابواب جعاله در صفحه 139 حدیث اول، سندش هم صحیحه، قضا علی رسول الله السلام فی رجل آکل، از باب مفاعله است، آکل و اصحاب له شاتن، و به معنی معه باشه، یعنی آکل اون شخص با اصحاب خودش شاتی را اینطور باشه معناش شاید. فقال این اکلتموها فهی لکم و این لم تاکلوها فعلیکم کذا و کذا. یه گوسفند شما چند نفر خوردین مال شما، یعنی این اباحه میکنه خوردن گوسفند برای اونها، اباحه بدون عوض در شق اول. و این لم تاکلوها فعلیکم کذا کذا، اگر نتانستید بخورین باید هر نفری 10,000 تومان بدید مثلا. فقضا فی ان ذلک باطل لا شیء فی المواکله من الطعام ما قل منه و کسر و ما قل منه و ما کسر و منع قرامتن فی در بعض قرامته نم و این درست هم منع قرامتن فی. فرمودن که این باطله، این معاکله در اینجا مثل بسیاری از عقدهای صفحی است تقریبا، که مثلا میگه بینید که شما رفتید شب در کوه خضر این کتاب گذاشته آمدیش به شما چقدر میدم، نتانستید شق دومش نتانستید باید اینقدر مثلا بدید. خب قرار داده اینجوری که صفحی است زیاد انجام میشه. حضرت فرمودن که این باطله و منع قرامتن فی، قرامتی که اون شکرت بود اگر نتانستید بخورید فعلیکم کذا و کذا، فرمودن این درست نیست چون مانه که عقد باطله قرامتی هم نباید اونو بدن چون باطل بود اونو ملزم نیستن بدن. خب این حدیث دلالت داره. و حالا وقت در اینجا بحث شده به این که خب این که گفته اگر خوردید فهی لکم شق اول، شق دوم نتانستید بخورید اینقدر باید بدید، خب اگر خوردید فهی لکم این اقتضا میکنه که اینا جایز باشه خوردنشان از لحاظ حکم تکلیفی. یک همچه عقدی را بگیم جایزه، از لحاظ حکم وضعی هم خوردن ضامن نیستن. شق اوله. شق دوم اینه که حالا باز متعرض نیست که عقد از لحاظ حکم تکلیف چیه، اما جهت حکم وضعی منع قرامتن فی باطل است، تو چیزی نباید شما بدین. خب چیزی نه اصلا نفرموده قماره، میخوام بگم که اصلا حدیث به چیزی دلالت داره. نه این قمار نیست، این یک عقد مخصوصی فرموده لا شیء فی المواکله من الطعام. حالا قمار رو هم بحث میکنیم. ولی نه جواله این است که عملی انجام بدن به نفع شما، اینو خودشان خورد. خوردن برای خودشان دیگه، خوردن برای خودشان. در جواله یعتبر اون جائل چیزی قرار میده که نفعش برمیگرده به خودش. من رد عبدی فلاح و کذا من کتب آزده، اگر خوردید خوردن مال خودشان دیگه. نه شق اول اباحه است، اگر خوردید خوردید هیچی نباید بدید، اباحه میکنه گوسفندشو به اونا. شق اولش بحثی نداره، شق اولش این اکلتمو فهی لکم اگر خوردید مال شماست. این منتها اباحه است به قول آیت الله خویی رحمت الله علیه به شرط متأخر. الان اباحه میکنه به شرطی که بتوانن بخورن و بخورن، اون شرط متأخر باعث میشه الان اباحه. اباحه فعلی است ولی به شرط متأخر، اگر خوردید این مال شما، مال شما الانه ولی به شرطش چیه؟ شرطش اینه که در آینده، یعنی یک ساعت بعد نیم ساعت بعد بتونن بخورن. خب این شق اول، این شق اولش اباحه است به شرط متأخر، به اباحه بدون عوض احمد. چون دو جور اباحه داریم، اباحه معل عوض داریم، اباحه بدون عوض. اباحه معل عوض خلا بیره شق دوم میرسیم، شق دو شق اول یک شق 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 حساب میکنیم دیگه. شق اولش اباحه است به اباحه بلا عوض، چون ما دو جور اباحه داریم، اباحه داریم بلا عوض مثل اینجا و امثال آن، اباحه معل عوض مثل مهمان خانه انسان بره قضا میخوره، اون اباحه میکنه برای شما خوردن را ولی پول میگیره از شما، اون یک نوع دیگه اباحه است. اون وقتی شما مشغول خوردن غذا هستین، اگر قاصب این را قصف کرد مال شما را قصف کرده یا مال او را قصف کرده، مال صاحب مهمانخانه رو، چون برای شما اباحه کرده، ولی ملک هنوز مال اوست، هنوز ملک مال اوست. این است که اونجا اون اباحه است، رقبه هم در ملک اون مبیح باقی هنوز، ولی مال عوض بعد از خوردن شما عوض میگیره. این اباحه بلا عوضه. این اکلتمو فعلکم اباحه است به شرط متأخرن. این شقش بحثی نیست. اون تا اونجا شیخ انصاری میگه که اصل این کار تکلیفاً این عقد چطوریه، نفرموده حضرت. میگه ممکنه صاحب جواب قادر بگه که چون نفرموده که این کار را نکنید، بس برای تکلیفاً جایزه. بله، چون بعضی گفت تکلیفاً جایز نیست دیگه، چون گفتیم که صاحب جواب خودش در جلد 28 گفت تکلیفاً جایز، در جلد 22 گفت تکلیفاً جایزه. بله، اونو باید گفت که حضرت متعرض اون جهت نیست و عدم تعرض دلیل بر جواز نیست. حالا اونو کار نداریم. این شق اول. شق دوم، و ان لم تاکلوها فعلیکم کذا و کذا، اگر نتونستید بخورید و نخوردید کذا و کذا. در این شق دوم اینجا اباحه کرده، باز گفته که اگر نتونستید بخورید، مباح نه دیگه، که نتونستید بخورید فعلیکم کذا و کذا. حالا اگر یه مقداری خوردن نتونستن همشو بخورن، آیا ضامن هستن؟ اون چیزی که قرار شده بود منع قرامتن فی، اون نه، چیزی نبود. و اگر نتونستید نفر 10,000 تومان بگید، اون گفتن نه، چون که عقد باطله اون اثر رو نداره. اما آیا یک مقداری اگر خوردن اونو باید عوضش بدن یا نباید بدن؟ ظاهرش باید بدن، متعرض نیست، ولی چون برای خاطر اینکه تصرف در مال غیر به اذن اون اگر باشه زمان نداره، بدون اذن اون باشه زمان داره. و اینم اذنش مشروط بود به که بتوانن بخورن، نتوانستن بخورن، بس این اذن در خوردنش هم نیست، بنابراین اون رو ضامنن، منها متعرض نشده. فقط گفته من قرامتن فی، قرامت مشروطه را فرموده نه، چون عقد باطل اون قرامت مشروطه نیست. خب، منظور ما این است که از این حدیث استفاده میشه که این قبیل عقود که یک کار سفهی است، یک قرض عقلایی، بر این مترتب نمیشه که ارزشی نیست، یک هنری نیست، اینجور عقد باطل هست. و اینجور عقد ما زیاد داریم که مثلا میگن این سنگ شما برداشتی، اینقدر من به شما بده، نتونست برداری شما به اینقدر بسن بده، از این قبل چیزا زیاده دیگه. بله، خب این راجع به این صحیحه که به درد ما میخوره، از جهت اینکه دلالت داره برای اینکه اینجور عقودی که صفحهی هستند و قرض عقلای در اونها وجود نداره، اونجور عقدها باطلن. حالا بیام سراغ بحث خودمان. بحث ما در اینه که چرا دیگه میگه من اقرامتن فی دیگه، گفتیم ساکته، نه که میگه جایزه، ساکته. بله، این اون قسمته. دیروزم گفتیم که این چون قضیتون فی واقعتن، همه جهات را متعرضه. حضرت امیر قضاوت حضرت امیره بخواه نقل کنه که حضرت امیر اینجوری گفتن، سایر جهات را نقل نکردن، نگفتن را نیست دیگر. اینجا دیگه اون چی به درد ما میخوره اینه که اینجور عبود دلالت داره به این که باطل است، اما سایر جهات رو متعرض نیست، باید به قواعد حل کنیم، به قواعد مراجعه کنیم. بله، خب حالا بحث ما در این بود که عرض کنم در مسابقات گفتیم ما سه جوره. این حالا دقت فرمایید که متعرض هست نشده نگیده متعرض شما. سه به نظر من سه جور میاد در این مسابقات. دیروزم گفتیم یه جور مسابقات، یعنی سه تا عنوان داریم. یک عنوان، عنوان قمار، یعنی برد و باخته که اونجا فقط شانس نقش داره. یک قسمت اینطوریه، حالا با هر چی بازی کنن، خلافاً لامام، امام رضوان الله علیه در قمار معتبر میدانه که با آلات و ماده قمار باشه، ولی ظاهراً نه، ظاهراً هر چیزی که در اون اتکا به شانسه و برد و باخت صورت میگیره، ولو بل جوز و البیز و امثال اونها باشه، کنما قوم روه قوم رو علی و هوا قمار اون میسره. یک جور اینطوریه، اینو خب حرامه، برای خواهد تحت ادله داله بر حرمت قمار، میسرم تفسیر به قمار شد داخل و پشتنبو است و رئیس من الاوسان است و انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم عداوت و خبل و میس و یصدکم عن ذکر الله. همه اینا خوب شامل دیه، این قسمش بحثی نداره. هر چی که قمار ست کنه بردباس کنه و معیارش اتکاب شانسه، شانس اونجا نقش داره. بله. خب دوم اعمالی است که صفحه است، مثل همین قریان معاکله که گفته شد و امثال اینها. خب بله، میگه مثلا شما اگر یک ساعت رو یک قای خودتان نیم ساعت ایستادی چقدر به شما بیدم، نتانستی شما به ما چقدر بیدم. مثلا از قبل چیزا زی قرارهایی میذارن که این قرارها شاید در روستاها اینا بیشتر معمول باشه، چیزایی که بله از این قبیل است، گاوبازی، کبوتربازی، از این قبیل چیزایی که اثر عقلایی نداره، مثلا ارزشی حساب نمیشه. یه قسم اینطور داریم، اینا هم دیگه باید جهت این باطله. حالا حکم تکلیفی شاید بعض بگیم جایزه، اما حکم وضعی از این جهت باطله که اینا مشمول اون اوفو بالعقود و امثال اینا نیستن. لیکن اوفو بالعقود به همون عقودی که عقلا پیمان میبندن، قرار میذارن، متعلق قرض عقلاییست و سفهی نیست، اینا از این جهت باطله. این هم یک، این دو. میرید سراغ سوم. سوم مسابقه در کارهایی که ارزش داره در نظر عقلا، یک نوع هنر حساب میشه برای اون شخصی که غالب میشه، یک نوع برجستگی حساب میشه، مثل مسابقه در امور طبی، در امور زراعی، در امور صنعتی، امور علمی. میگیم هر کس که مثلا فرض کنید فلان بحث اصولی را خوب نوشت، در اینها داور هم لازمه که معلوم بشه کی اون برجستگی به دست آورده. داور قرار میدیم در امور طبی از اطبا، در امور زراعی از کشاورزا، در امور علمی از علما. فلان بحث اگر شما خوب نوشتید، مثلا داره عید قدیر، هر کس شعر خوب بگه بیاره دو روز بعد، ادبا را هم داور قرار میدیم، اینقدر بهش میخوایم بدیم. اینجور مسابقات در امور طبی، زراعی، علمی، صنعتی هم سال زاله. حالا اگر فوتبال هم یک ارزشی باشه، چون این طور چیزا خیلی وقتا به زمان هم فرق میکنه، فوتبال، والیبال و امثال اونه که ارزشی حساب بشه، مثلا یک هنری حساب بشه، یک مفخری حساب بشه، مثلا این منابیر در نظر اغلا. حالا در اینا رو میخوام بگم، حالا میگه میرسیم. کسی که اینا رو شروع کرده، خب اونا رو فکر کرده دیگه، برسیم بعد از گفتن من اون وقت شما بگید. بله دیگه، کسی که حرفا رو میزنه خب اونا رو مطالعه کرده، فکر کرده دیگه. چیزی بفرمایید که از خودم اینجا نشنیده باشید. بله خب خلاصه، حالا در این طور چیزا میخوام ببینیم که آیا اینا در این طور موارد اگر بخوام بگیم اینا صحیحه، دلیلی داریم تا ببینیم آیا دلیل جلو ما رو خواهد گرفت. میتوان گفت در این طور چیزا بله همون اوفو بالعقود شامل میشه. در اینجا بهترین کلام کلامی است که ما از مسالک شهید ثانی، ایشون هم تقریبا همینطور میگه. در شهید ثانی در مسالک عبارتی دارن که یک قسمتش خیلی جالب هست که میفرمان این طور عقود باید گفت که ذاتن اشکالی ندارن. بله در مسالک جلد دوم در بحث سبق و رمایه، جلد دوم طبع قدیمش باشه، صفحه عرض کنم که 80 صفحه ننوشتم طبع قدیم، اما طبع جدید فعلی چاپ شده، مسائل کلام مخصوص چاپش هستن. جلد ششم طبع جدید صفحه 84، جلد شش طبع جدید صفحه 84 در بحث سبق و رمایه. من قبلا نوشته بودم از چاپ قدیم، اونجا اصلا صفحه شماره نداشت ننوشتم، اما فعلی جلد ششم صفحه 84 نوشتن آیا عقد مسابقه ذاتن مخالف اصله، چون صاحب جواهر گفت اصل مخالف اصله. ایشان میگن که نه، ذاتن مخالف اصل نیست. اگر شرعاً دلیل جلو ما را نگیره، در عرف عقلا مسابقه گذاشتن در اموری که ارزش داره و خوبه مخالف اصل است. بعدش هم میگه عموم امر وفا به عقود، عموم امر وفا به عقود اختزام میکنه که این صحیح باشه، بلکه گاهی قایاتی بران مترتب است که افضل قایاته، مثل امور مربوط به جهاد اینطور چیزا، و کارایی بکنن که جلو قطاع طریق گر بیرن، مفسدین فل عرض بگیرن، یک اموری به وجود بیا که مسابقات در اموری است که جلو اینا رو بگیره. بنابراین میشه گفت که جایزه، عقود هم شامله. بعد میره سراغ اون لا سبقه الا فی سلاس که اون بحث میکنی. بله خب، کلام ایشان دیدم که کلام واقعا تا این قسمت که عرض کردم کلام مکی نیست. اینا مثلا در مناقب ابن شهرآشوب بنده و خواندم، الان آدرسش یادم نیست، در مناقب ابن شهرآشوب خواندم که دو تا شتر به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آورده بودن، حالا غنیمت بود چی بود، دو تا شتر. حضرت پیغمبر فرمودن هر کس دو رکعت نماز بخونه از اول نماز تا آخر نماز حواسش فقط به خدا باشه، یکی از این شترها رو بهش میدم. در مناقب ابن شهرآشوب مسابقه گذاشتن پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان اصحابشان هر کس دو رکعت نماز بخونه از اول تا آخرم حواسش فقط به خدا باشه جا نره، من یکی از شترها رو بهش میدم. اصحاب هیچ کس اصحاب اعلان آمادگی برای این مطلب نکرد غیر از علی ابن ابی طالب. در فضایل اون حضرت سکونه غیر از علی ابن ابی طالب هیچ کس اعلان آمادگی نکرد برای این کار. حضرت علی علیه السلام گفت من میخوانم، و شده وضو گرفت و خواند. وقتی تمام که کرد، پیغمبر صلوات الله علیه فرمودن که بله شرط عمل فرمون آخر نماز یک کمی توجه کرده کدام یک از این شطرها چاق‌ترن، اینجور نوشته بود. از این جهت آیا شرط عملی شد یا عملی نشد؟ اونجا میشه جبرئیل امین نازل شد و گفت این، چون حضرت امیرالمومنین قصد کرده بود هر کدامش ببره در راه خدا بده، در راه خدا. از این جهت اگر اون قصدم در آخر آمد باز برای خدا بود. از این جهت یک شطور رو بهش بدید، یک شطور رو پیغمبر به امیرالمومنین داد در مناقب. خب این یک نوع مسابقه است، این یک نوع مسابقه است برای خاطر اینکه به آلات غیر قمار است و مسابقه مع العوض هم هست. این طور چیزی دیگه خیلی خوب دیگه، ما هم بحثان همینه، در این طور جان خواهیم بگیم. بالاخره این جور مسابقات در عرف و در اون در عقلا اینا رواج داره و بوده و اینا. این است که اگر ما باشیم و ما جعاله نیست، این جعاله به اصلا اون روز اول عرض کردم که اینا جعاله، من شما یه روز نبودید، ظاهرا نبودید، آخرم اول گفت جعاله. جعاله معنیش این است که جعاله با اینجا فرق داره. گفتم اول، گفتم من این از روز اول برای خاطر همین تشریح کردم که معلوم باشه ما شجاع بحث میکنیم. بحث ما در جایی است که مسابقه منشینه، یعنی یک پولی را قبلا اونجا میذارن، حالا یا عین خارجی است یا به ذمه میگیرن، به این شرط که ایجاب داره، قبول داره، وقتی که اون برجستگی به وجود آمد اون مالک شد. این طوریه که این خودشه که عقد خاصی است، مثل ما باب سبق رمایه اینطوره دیگه، میخوایم اونطور باشه. سبق رمایه گفتیم با جعاله فرق داره دیگه. روز اول من اینا رو برای خاطرم توضیح دادم، جعاله میگه این ردت تعبدی فلکه کذا، مثلا اگر فلان کار دیگه فلکه کذا، مثلا اینجوری میگه. ولی این نه مسابقه است، مسابقه غیر جعاله. جعاله به یه نفر میگه کار رو، یا هر کس. مسابقه معنیش اینه چند نفر در یک میدانی رقابت میکنن، چند نفر در میدان رقابت میکنن، کی بهترین شعر را میگه، 100 نفر مینویسن، کی بهترین کشف میکنه در امور طبی، اینطور مسابقه میخوام بگیم. مثل فوتبال، مثل والیبال که چند نفر مسابقه، اینه میخوام بگیم. مثل همون لا سبقه فی خف و حافر، اینطوریست دیگه، اسدوانی میکنن، مثل اینطوری تیراندازی. مسابقه بحث ماست، به جاله مربوط نیست. میخوایم ببینیم که این مسابقه آیا شرعاً هلیتش انحصار داره به همون خف و حافر و نسل یا نه. بنده میخوام عرض کنم که انحصار نداره، اون رو بهتر به توضیح کنیم. من عرض میکنم بله. خب بالاخره ما میخوایم بگیم که مسابقات در اموری که اون امور ارزش دارن، هنری محسوب بشن، برجستگی محسوب بشن، میدانی چند نفر با هم دیگه رقابت میکنن، بعضیا جلو میفتن غالب بشن، نمیگم برنده میشن ولی سبق دارن، بالاخره برجستگی و امتیاز اونا ظاهر میشه. میخوام اینم آیا این نه به عنوان اینکه به کسی که برنده بعدا جایزه بدیم، اون باز محل بحث ما خارج گفتم روز اول، این مثل همون عقد سبرمایه باشه، یعنی اون شخصی که برد دیگه مالک بشه، نه اینکه این شخصی بیاد به اون تملیک کنه هبه کنه. اون مسابقات که الان معموله از بحث ما خارجن بیشتر، ولی این شخصی وعده میده به اینکه به کسی که فلان برجستگی داره من هبه میکنم، اون واسه نمیکنی، اون که شرعاً جایزه اگر امر ذاتاً مشروع باشه. بحث ما در مسابقات این مثل ایناست که یعنی کسی که برد مال اول قبلا معین کردیم، کسی که برد مالک بشه بدون حالت منتظره. این بحث ما در اینه، همونطوری که این در خف و حافر و نصر اینجا باشه، ما میخواییم عرض کنیم بیاین که به حسب اوف و بالعقود که شامل میشه، بیاین که هر عقدی قراردادی که اقلاعی باشه شامل اینجا میشه. منطقه حالا باید بحث کنیم فقط در این که اون لا سبقه الا در اون ستا جلو ما را خواهد گرفت یا نه، چون بیشتر فقهایی که مثل امام یا آقای خوی همسان اینا بیشتر اینا اونجا فقط گفتن بله اینا جایز نیست برای خاطر همین حدیث. حالا میخوایم ببینیم که این جلو ما را میگیره یا نه، ولی ذاتن تبعا للمسالک ذاتن باید اینا بگیم به این که جایز باشه. خب حالا باید بریم سراغ این که آیا جلو ما را اون احادیث خواهد گرفت یا نه، برای خاطر این که معلوم بشه جلو میگیره یا نه باید چند نکته را به عرض کنم. اولین نکته اینه که باید ما بدانیم که هر مسابقه ای قمار نیست، هر مسابقه ای قمار نیست. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه بین که این آیه شریفه در سوره مائده که قمار را حرام میکرد، خمر و میسر، میسر تفسیر به قمار شد، این اینطوری گفته که خمر و میسر و انصاب و ازلام رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید شیطان ان یوقع بینکم ولدا و البغضا فالخمر و المیسر ریاست کن ذکر الله. این یک بیان است قابل تخصیص نیست، این ابا از تخصیص داره، چون این بیان اینجوری تخصیص بردار نیست. بس وقت در باب سبق رمایی گفت لا سبق الا، این تخصیص اون نیست، اون نمیشه. یعنی مثلا اینجور بگه قرآن کریم بگه به این که بیسر بله انصاب و ازلام، میسر رجس است از عمل شیطان است، فشتنه بود علیه تفلهون شیطان بخواه بین شما الا در فلان جا، نه تخصیص نیست، این تخصیصان خارج. اینه باید که خروج سبق فلحاف رو ارسم خوف و نسل، خروج چه خروجیه؟ باید تخصصی باشه، چون برای که این ابا از تخصیص، این بیان یک بیانیست که ابا از تخصیص داره، که شارع مقدس به اون تشدید و تأکید بگه به این که میسر چین و چرانه، بعد بگه برای این میسر عیب ندارد، در خوف و حافر عیب ندارد، نمیشه، این نمیشه. بس خروج چه خروجیه؟ خروج حکمیه یا موضوعیه به نظر شما؟ بله؟ ما میخواییم خروج موضوعیه نه حکمی، چون خروج حکمی میگن تخصیص، خروج موضوعی تخصص بهش بگن. ما میخواییم بگیم خروج اینها اصلا در تحت این آیه داخل نیستن، خروج اینها خروج حکمی نیست و موضوعیه و تخصص است نه تخصیص، برای اینکه این لسانیست که ابا از تخصیص داره. و همینطور لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، اون همینطوره، نسبت به اون آیه هم اینا خروجشان باید خروج موضوعی باشه، چون نمیشه شارع بگه لا تأکل اموالکم بالباطل الا در خوف و حافر، نه اصلا اکل مال به باطل یک تعبیری است که عبارت تخصیص داره. این الان قد فکر کنید تتمه داره تا عرض کنم بعد ان شاء الله.